أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بعد از اینکه فرمود به ما کننا معذبین حتی نبعث و رسولا، این به عنوان یک متن است. این رو با آیات بعدی شرح فرمود که چگونه ذات اقدس اله یه ملتی رو عذاب میکنه. قبلا روشن شد که این ما کننا معذبین، همونطور که محققین فن اصول مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شیخ، مثل شاگردان مرحومای نایلی، مثل سیدن استاد، اینا گفته این ناظر به عذاب دنیاست و آیات دیگر هم همینه تأیید میکنن. این ناظر به اون مسئله اصولی نیست. اگر کسی خواست تنقیح منات کند، رو استنباط عقلی دارد تنقیح منات بکند. بازگشت این تنقیح منات به اون قبح عقاب بلا بیان است که برهان عقلی مسئله است، نه دلیل نقلی. منات حق است، عقل می فهمد که خدای سبحان هرگز چه در دنیا چه در آخرت کسی را قبل از قیام حجت عذاب نمی کند. این همون دلیل عقلی بر براءت است که از او به قبح عقاب بلا بیان بیان شد. خب بعد از اینکه او مسئله را فرمود، راه سقوط یک ملت را هم ذکر کرد. این آیه ظاهرش این است که ما اگر خواستیم یک شهری را ویران بکنیم، این نشون میدهد که از قبل تصمیم بر ویران کردن یک منطقه بود. لکن برای هر آیه اگر خودش محکم نباشد، محکمات فراوان وجود دارد. ما باید قبلا به محکمات قرآن در این زمینه مراجعه کنیم تا اصل حاکم روشن بشود. در سایه اون اصل حاکم که از مراجعه به محکمات قرآنی به دست آمده است، این آیه را معنا کنیم. ملاحظه فرمودید این آیه رو مرحوم امین الاسلام 4 وجه برش ذکر کرده، دیگران هم برش وجوهی ذکر کردن. بین جناب فخر رازی و زمخشری شقاق عجیبی است. فخر زمخشری ادعا میکند که آیه چیزی دیگر را میگوید. فخر رازی میگوید این آیه در نهایت ظهور است. من تعجب میکنم که چرا زمخشری بر یه معنای غیر ظاهری اصرار میکند که همه اونها هم بازگو میشه انشاءالله. اول بود مشخص بشه که ذات اقدس اله بنای او بر تعذیب چگونه است. یک ملتی را، شهری را یا روستایی را بخواهد ویران کند، رو چه معیاری است؟ اگر رو اصول قرآنی با مراجعه به محکمات اصل حاکم مشخص شد، اونگاه در معنا کردن این آیه دستمون باز است. شواهدی قبلا گذشت که هرگز ذات اقدس اله ملتی را بعد آن عذاب نمی کند. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجادی آمده است، منن و کبتدا، نعمتهای خدا ابتداییست، مسبوق به استحقاق نیست، که بشر مستحق یک فضیلتیست به خدای سبحان بر اساس استحقاق اونها به اونها نعمت بدهد. این چنین نیست. نعمت را رایگان عطا میکند. ما بکن من نعمتن فی من الله، منن و کبتدا. این بیان نورانی حضرت از تو صحیفه، یعنی تمام نعمتهای تو ابتداییست، نه مسبوق به استحقاق ما. اما اگر بخواهد نعمتی را بگیرد یا عذابی را نازل بکند، این مسبوق به استحقاق است. پس هاهنا امور ثلاثه. امر اول اینه که نعمت بخشی خدا مسبوق به استحقاق نیست که شخصی مثلا عبادت کرده، عمل صالح انجام داده، استحقاق دریافت نعمتی داشت، خدا به اون نعمتی عطا کرد. نه، این چنین نیست. به بر و فاجر نعمت عطا میکنه. دوم این که اگر بخواهد نعمت داده را بگیرد، مسبوق به استحقاق تنبیه است. سوم آن که بخواهد عذاب بکند او را به هلاکت برساند مسبوق به استحقاق بیشتر است. اولی که ما بکن من نعمت فمن الله بر اثر فضل خداست، احسان الهی است. دومی و سومی برابر با عدل خداست. او چون محسن است من نکبت دا، او چون عادل است هرگز نعمتی را که داد بی جهت نمی گیرد، کسی را هم بی جهت عذاب نمی کند. این اصول سگانه جز محکمات قرآن کریم است. اگر این محکمات روشن شد، حاکم دست ماست. وقتی اصل حاکم دست ما بود، ما این آیه اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا متفیها را به خوبی میتونیم معنا کنیم. بخشی از اصولی که به محکمات برمیگردد در طی بحث‌های قبل گذشت. مثلا در سوره مبارکه قصص به این آیه بر بخوریم که خدای سبحان هرگز ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اینها ظالم باشد. آیه 59 سوره مبارکه قصص این بود: و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کننا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. این تعبیر ما کننا برای بیان سنت الهی است. یعنی سنت الهی نیست کسی را عذاب بکند مگر اتمام حجه، مگر ظلم اون مردم. در سوره مبارکه انعام هم گذاشت که خدای سبحان هرگز ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اینا در اثر ظلم استحقاق داشته باشند. آیه 131 سوره مبارکه انعام این است: ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این لم یکو ما کننا همه اینها بیانگر سنت الهی است. هرگز ملت غافل را خدا عذاب نمی کند، هرگز ملت غیر ظالم را خدا عذاب نمی کند. این در سوره مبارکه انعام بود. تو سوره مبارکه نسا مشابه این یه اصل کلی دیگری آمده که خدای سبحان بدون اتمام حجت و بدون اینکه به نصاب به استحقاق برسد کسی رو عذاب نمی کند. آیه 147 سوره مبارکه نسا این است که ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. شما اگر اهل شکر گذاری باشید، اهل ایمان باشید، خدا هرگز شما را عذاب نمی کند. چی کار دارد شما را عذاب بکند؟ و کان الله شاکرن علیما، نه تنها عذاب نمی کند بلکه بر اساس شکر ایمان شما مزید نعمت را هم دربار شما روا می دارد. در سوره مبارکه رعد فرمود اون چرا که ما به شما دادیم از شما نمی گیریم مگر اینکه خودتون برگردونید. این مضمون در دو جای قرآن کریم است. یک جا همین سوره مبارکه رعد آیه 11 است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هرگز خدای سبحان مسیر زندگی جامعه رو عوض نمی کند مگر اینکه خودشون در روحیاتشون تغییر ایجاد کنند. نعمتی که داد نمی گیره. ولو این شخص مستحق نعمت نباشد. که اون مطلب دوم این بود که انعام الهی را خدای سبحان قطع نمی کند. مربوط به استحقاق نیست، چون من نکب تدا. این چی نیست که قبلا اینها آدمای خوبی بودن خدا به اونها نعمت داده. نه، نعمت عطایی رو فضل خداست. فرمود ما چیزی که دادیم نمی گیریم مگر اینکه خود اونا پس بدن. این اصل کلیست. خب اینا یک آیه و دعایه نیست، هیچ ابهامی در این سوره قصص نیست، در سوره انعام نیست، در سوره رعد نیست، در سوره نساء نیست. اینا خیلی شفاف است که خدای سبحان هرگز به کسی ستم نمی کند، هرگز ملتی را عذاب نمی کند، هرگز نعمتی که داده از اونا نمی گیرد مگر اینکه خود اونا برگردونند. این اصول حاکم باعث می شود که انسان در تفسیر همین آیه محل بحث که اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها دستش روشن باشد. یعنی ما وقتی اراده می کنیم که ملتی رو به عذاب برسانیم که سابقا اینها تغییر نعمت داده باشند، مسیرشون رو عوض کرده باشند، شکر را به کفران نعمت، ایمان را به کفر اعتقادی و عمل را به ظلم تبدیل کرده باشند. لذا مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه بعد اینکه چهار وجه در اذا اردنا ان نهلک قریتا ذکر میکند، امرنا مترفیها، میفرماد اقرب الوجوه الی الثواب همون اولی است. اولی اینه که اذا اردنا ان نهلک قریتا امرنا مترفیها به طاعه، نه امرناهم بالفسقوا که زمخشری اصرار دارد، امرناهم به طاعه. و اینها هم عوامل الهی است، هم برکات هست، هم امتحان است. ففسقوا، اینا وقتی دستورات الهی را انجام ندادن مستحق عذابند. و اصلی که از این آیه برمی آید این است که هیچ ملتی عذاب نمی شود مگر اینکه معصیت را بر طاعت مقدم بدارد. بعد اینکه نعمت است، چیزی رو که در دوران پیری این عیب نیست. در سوره مبارکه یاسین فرمود من معمرون مکس و فلخل، پیری نعمت است، ضعف نعمت است. این اگر در دوران پیری هم نشاط جوانی داشته باشد که خامندیش می شود، یعنی با فکر رفتن باشد. نفرمود من معمرون مکس و فلامر، که فرمود من معمرون مکس و فلخل. این یه علا له الخلقی هست، یه قول روح من امر ربی هست. اون روحانیت و معنویت و اون عقل و خرد را که نمیگیرد که، مگر اینکه کسی از خودش از دست بده. این اون چی که در سوره مبارکه یاسین آمد به عنوان موجبه کلیه است و نقص نیست. خب یه آدم پیر اگه ضعیف بشه این که نقص نیست، یعنی باید بار کمتری داشته باشه، به فکر خودش باشه، این به فکر رفتن باید باشه، نه به فکر خوردن و خوابیدن. ما وسائل خوردن و خوابیدن رو از اون میگیریم که بیدار باشه، چیز خوبی است. نفرمود من معمرون نکسو فی الامر، که همون فی الخلق. اما اون کسی که فی الامرش یعنی جنبه روحش ضعیف میشه یه نحوه عذابیه، او رو به نحوه موجبه جزئیه فرمود. فرمود به من کن من یورد به الى ارزر العمره لکه لا یعلم بعد علم شیئا. بعضی هستن که در دوران پیری خرف میشن، یه عذابیه. این یک کودک 90 ساله است، الان وقتی که شب یلدا شد میخواست حرف بزنه، میگو وقتی که ما جوان بودیم اینقدر میخوردیم، الان حرفش همینه. خب این یه بچه 80 ساله است، یه بچه 90 ساله است، یکی عاقل نشد. فقط همون مقدار فهمی هم که داره ازش میگیریم. من کن من یورد دیلا ارزدر الاموره لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، نه همه تو اینجور میشی. اما اونا که الا قلبا قد وعى القرآن، با قرآن بودن، با روایت بودن، اینا برو در دوران پیری هم باشه عاقلترن، محترمترن، اینا رو خدا هرگز نمیگیره. خب این که فرمود و اذا اردنا ان نهلک قریتن، امین الاسلام وجوه چارگانه که ذکر کرد که ملاحظه فرمودید در اقرب الی الثواب هم وجه اول است، امرنا مترفیها به طاعه ففسقوا. زمخشری خب چون یه عالم بزرگواری است، نه تنها ادیب است، یه مفسر خوبی است و کتاب او هم تقریبا مورد ملاحظه خیلی از صاحب نظران بود. از زمخشری به عنوان جار الله یاد می شود، برای اینکه این دو سال و اندی در کنار کعبه اونجا مجاور شده است و این تفسیر شریف را هم اونجا نوشته. بعد از اینکه این تفسیر را نوشته، این رو در همون کنار بیت الله گذاشته که علما و صاحب نظران از جهات بلاد گوناگون برای زیارت بیت الله میان این کتاب را ببینن، اظهار نظر کنن، نقد کنن، بررسی کنن. اگه ببینید 700-800 سال یک کتاب مونده، هم برای آن است که او محققانه نوشت، هم در معرض افکار خیلی از صاحب نظر. این طور نبود که فورا این کتاب اونجا بنویسی بره تو شهرش. این کتاب نوشته اونجا گذاشته که صاحب نظران و علما بیان ببینن، نقد کنن، اشکال کنن، بررسی کنن، پاسخ بدن تا یک کتاب پخته بشه. این که میبینید الان 700-800 سال زمخشری این چنین گفته، زمخشری این چنین گفته، رو همین جهته. به هر تقدیر زمخشری اصرار دارد که اینجا مفعول محذوف است. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها بالفسق ففسقوا. دو تا حرف داره زمخشری، یکی این ففسقوا را قرینه میگیره بر محذوف، مثل این که میگوید اگر شما گفتید امرته فقامه، معلوم میشد که اون محذوف قیام است. امرته بالقیام فقامه، امرته بالقراءه فقرأ. اگر گفتید امرته فقامه یا امرته فقرأ، معلوم میشود که محذوف یک جا قیام است یک جا قرائت. اینجا هم که فرمود امرنا مترفیها ففسقوا، یعنی امرناهم بالفسق ففسقوا. این مطلب اول. دوم اینه که خدا که به فسق امر نمی کند، میفرماید چون امر خدا به فسق مستحیل است، پس معنای مجازی اراده شده و این است که با امکانات فراوانی به اینها دادیم اینا فسقوا، نعمتهای فراوانی دادیم، بد در نعمت الله کفر را مانند آن. اصرار دارد که این معنا را تثبیت کند. لابد ملاحظه فرموده سیدن استاد مرحوم علامه تو المیدانم تلاش کوششش این است که سخن زمخشری را ابطال کنند. امام رازی در تفسیر میگوید که اون چرا که ما میگوییم هازا فی غایت الظهور، نه روشن است بلکه شفاف است این مسئله که ازا امرنا مترفیها به طائف فسقو، این معنا فی غایت ظهور است. اما من نمیدونم، تعجب میکنم که چرا زمخشری اصرار دارد بر اون معنا که ازا امرنا مترفیها بالفسق ففسقو. بعد به زمخشری میگوید که خب شما این جمله رو چی رو معنا میکنید؟ اگر گفت ازا امرته فعصانی، یعنی چی معنا میکنید؟ با فا هم که میگوید، یعنی امرته بالمعصیه فعصانی، یا نه ازا امرته فعصانی کار نداریم به این که اون مأمور به چیست، فقط جامعش که اطاعت هست منظوره. یعنی من وقتی که دستور دادم یه کار رو انجام بده اون نمیکنه، این منظور همینه. اطاعت و فسق اون مأمور به خاص نشون نمیده. اگر گفت ازا امرتهو فعصانی، یعنی او حرف من رو روش نداد. اینجا هم همینه، امرنا مترفیها ففسقو، یعنی امرنا هم به طاعه، حالا به صوم و صلات است، به عبادات است، به مسئله زکات است، به مسئله مالی است، به مسئله اخلاقی است، به مسئله اجتماعی، در هر جا باشه. مطلب دیگه این که جریان مترفین یه وقتی به صورت امر واگیر، آفت عمومی، این طبقه پیاده نظام را هم در بر میگیره، مثل آیه محل بحث. یه وقت اصلا نه، در یه جایی مؤمنین مشغول کار خودشونن، مترفین نعمت زده هم مشغول اون رفاه زدگی هم، اونها در مؤمنین اثر نمیگذارن، مؤمنین هم از اونها متأثر نیستن. در چنین مواردی عذاب مخصوص خود مترفین است. در اونجایی که عذاب مخصوص مترفین است، در سوره مبارکه مؤمنون در قیامت این چنین بیان می شود. آیه 64 سوره مبارکه مؤمنون است که حتی ازا اخذنا مترفیهم بالعذاب ازا هم یجعرون. ما وقتی مترفین و منطقه را عذاب کردیم، اینا جعارشون، نالشون، فریادشون بلنده، دیگه همه را عذاب نمی کنیم. برای اینکه اون مؤمنین امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، در مترفین اثر نکرد، بعد ناچار شدن گفتن لکم دینکم ولی دین، لا حجت بیننا و بینکم، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. آخر همینه دیگه، اگر امر معروف و نهی از منکر طبقه ایمانی اثر نکرد، اونا میگن لکم دینکم ولی دین، لا حجت بیننا و بینکم، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. آخر همینه دیگه، اینا که وسیله برای جنگ و مبارزه ندارن، که امر معروف هم کردن، نهی از منکر هم کردن. در چنین فضایی مترفین معذبن، البته مربوط به معاد است، ولی دیگه غیر مترف گرفتار نیست.
نه قبول نکردن، اشکال کردن. نه منظورم که کتاب کتاب عمیقی است. یه وقت از همینطور رها شده، این میگه به این که ما محذوف را از کجا بفهمیم چیست. اگر گفته شد یک کلمه محذوف است، ما باید قرینه داشته باشیم بر حذف. ایشون میگه به قرینه فسق ما میفهمیم که اون محذوف فسق است. مثل این که وقتی بگوید امرته فقامه، به قرینه فقامه ما میفهمیم که اون محذوف قیام است. امرته فقرأ، به قرینه قرأ میفهمیم اون محذوف قرائت است. این حرف ادیبانه است، لکن با مورد سازگار نیست. ما یه وقتی میخواهیم بر اساس مغنی و امثال مغنی قرآن رو تفسیر کنیم، یه وقتی نخیر قرآن رو با خود قرآن تفسیر کنیم. اگر بخوایم قرآن را با قرآن تفسیر کنیم، باید محکمات قرآن اول مشخص بشه. وقتی محکمات قرآن مشخص شد، اصل حاکم دست مفسر است. اصل حاکم که در دست مفسر بود، به استناد اون اصل حاکم، اون آیاتی که وضعش روشن نیست روشن میشود. این اصول حاکم چراغند دیگر. لذا مرحوم امیر اسلام 4 وجه کرده، بعد ثبوت اقربها الی الصواب همین است که اذا امرنا مترفی ها به طاعه. خب در سوره مبارکه سبع اونجا وضع مترفین را مشخص کرد که اینا تنها هستن که در برابر انبیا موضع میگیرن. آیه 34 سوره مبارکه سبع این است که ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. این مترفین نعمت زده ها هستن که در برابر انبیاء الهی، اولیاء الهی یا مبلغین الهی مقاومت میکنن. این نذیر را هم قبلا ملاحظه فرمودید، بالاصال انبیاء و ائمه علیهم السلام به تبع علمای الهی، مبلغان الهی هستن. اینایی که ذات اقدس اله فرمود لولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولیون زیرو قومه ها، اینا که به عنوان انذار رفتن در شهر یا روستا، ید مطرف در برابر اینا بیستن. مشمول این گروه هم مشمول این آیه است. این چیه نیست که فقط مخصوص انبیا و ائمه علیهم السلام باشد. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر که بالاصاله انسان کامل معصوم علیه السلام است، به تبع شاگردان اونها، حالا یا خود انبیا و اولیاء علیه السلام میروند یا شاگردان اونها مبلغان از طرف اونها، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. فتحسر که یا مترف مرزش از مؤمنین جداست، مثل آیه سوره سبع، مثل آیه سوره مؤمنون و مانندو. یا نه، اینا عده رو شستشوی مغزی دادن. اونا با داشتن رهبران الهی به دنبال اغنیا را افتادن، جمعا یه ملت فاسدی رو تشکیل دادن. نظیر آیه محل بحث که مترفین باعث اسیان افراد متوسط و ضعیف هم می شود، لذا قریه قریه آلوده خواهد شد. اون وقت دمرناها تدمیرا راجب کل این قریه خواهد بود. این چنین نیست که این مسئله معروف که آتش افتاد خوشتر نمی کند، نخیر خوشتر می کند. در جریان عاد اینطور بود، در جریان ثمود اینطور بود. همونجا که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام فبود، ما اون مؤمن رو نجات دادیم. همین نیل که خون شد، این دریای روان که خون شد، اگر موسوی ها، کلیمی ها، پیروان هست موسی میخواستن آب بردارن، آب بنوشن، مصرف کنن، آب بود. فرعونی ها میخواستن بگیرن، خون بود. همین آب بود دیگر، همین دریا بود. این چنین است که آتش گفتاد خشکتر نکند. این آتش بشری نیست، آتش الهی که باشه کاملا خشکتر میکنه. در جریان آل لوط اینطور بود، در جریان عاد اینطور بود، در جریان ثمود اینطور بود، در جریان آل فرعون اینطور بود و مانند. خب خب بله دیگر، اگه امر و معروف نکنن بد کردن دیگر، به وظیفهشون عمل نکردن. این روایتی که بیان نورانی حضرت رو که مرحوم کلنی نقل کرد در بحث دیروز اینجا ذکر شد که حضرت فرمود اون پیر مردی که شب مشغول عبادت هست ولی هیچگاه چهرش در برابر منکرات الهی افروخته نشد و عصبانی نشد در برابر طغیان طغیانگران، اینم استحقاق عذاب داره دیگه. بله دیگه، یعنی بله بله، این اصل هم همیشه است دیگر، این اصل اصل کلی است. اصل کلی اینه که به رفع موجب کلی، هر وقت ذات اقدس اله بخواهد ملتی را عذاب بکند بعد از آزمون است. این پیام این آیه است. این عذاب یک قضیتون فی واقعه که نیست، یه اصل کلی است. هر وقت خدای سبحان بخواهد ملتی را عذاب بکند امر میکند، آزمون میکند. خب بعد فرمودن که یه روایتی که در کتاب شریف نهج الفصاحه از بزن بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نقل شد، در اون روایت دارد که ذات اقدس الهی اسم شریف حضرت را برد. مستحضری که در قرآن کریم اونقدر خدای سبحان به پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم احترام میکند که نام ایشون رو به عنوان خطاب نمیبرد. در باره انبیای دیگه، یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی، اینا هست علیه السلام، اما در باره پیغمبر هرگز یه همچه خطابی نیست. اونجی که منوط پیغمبر است یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا اوائل، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، با این کنایات، با این القاب، با این عناوین تجلیل آمیز ذکر میکنه. ولی در معراج کاملا اونجا دیگه جریان خصوصی و مشافه هست. پشت سر هم اون حدیثی که در باره معراج هست، میتونه باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم میفرماد به خدا من سبحان من چنین گفت چنین گفت چنین گفت، اونجا مکرر در مکررت یا احمد یا احمد یا احمد یا احمد، این گفته میشود صلی اللہ علیه وسلم، این که گفته میشود الذی سمی فی السماء به احمد، همین است. اونجا سخن از یا احمد یا احمد یا احمد فراوان است. در حضور مردم خدای سبحان از پیغمبر به عنوان یا ایها النبی یا ایها الرسول با این جلال و شکوه ذکر میکند. یکی دو جا که نام مبارک حضرت هست، این به من خطاب نیست در قرآن کریم که اگر فرمود اون حضرت والذین معه اشد و الکفار رحمه بینهم، اون به عنوان خطاب نیست. یا اینکه او ما کان ابا احد من رجالکم، اون به عنوان خطاب نیست. این دو جا هست که به عنوان خطاب نیست. اونجا هر جا که سخن از خطاب است با تجلیل و تکریم است، ولی در ارتباطات خصوصی مکرر به نام مبارکون حضرت استفاده می‌کنند. اما جریان مترفین و مرفهین بیدر، اینا قبل از اینکه در قیامت به اون عذاب علیم گرفتار بشوند، یک و یا قبل از اینکه در دنیا به عذاب تدمیری و سقوط همگانی گرفتار بشوند، دو، تک تک اینها هم عذاب مقطعی دارن. این سه در دو جای قرآن قبلا بحث گذشت. یکی آیه 55 سوره مبارکه توبه بود که فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. فرمود این مترفین، مرفهین بیدرد، این کفار، این مشرکین که وضع مالیشون خوب است اما مترفانه و مرفهانه دارن زندگی میکنن، اموال و اولادشون شما را به شگفتی وادار نکند. اینا یه وسیله عذاب است برای اینا که خدای سبحان او را با همین امور در دنیا عذاب میکند. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، این طور است. بنابراین اینا گذشته از اون عذاب قیامت که اخص را مترفیهم، یک، و گذشته از اون عذاب عمومی که ویرانی یک منطق است، دو، عذاب مقطعی هم دارن که مخصوص خود ایناست، به تابنگیر خود اونها خواهد شد. نه، میبینید یه فرزند معتاد پیدا میشه، یه اختلاف زن شوهر پیدا میشه، یه فردی ورود در یه شرکت قاچاقی پیدا میشه که سر از زندان در بیاره، غالب اینا گرفتارن. این فیلم هایی که میدید میسازن از زندگی همین هاست. اینا که فناوری علمی ندارن، اینا رو در این پرونده ها در بیاره میسازن. غالب این فیلم هایی که میبینید این از همه این پرونده های قضایی این آلوده هاست. خب این که فرمود و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، این چنین بود و کفا برد بکه به ذنوب عباده خبیرن بسیرا. گاهی می فرماد به این که خدای سبحان زور نمی کند، خدای سبحان جهل ندارد. اینجا در این موارد است که سخن از نفی زور نیست، برای که آیات دیگر فراوان بود و در همین آیه هم فرمود اینا به خودشون زور می شدن. اما خبیر بودن، بصیر بودن ناظر به این است که ما میدونیم به چه گروه امر کردیم، چه امر کردیم، میدونیم که چه گروهی خلاف کردن، چه گروهی در سر توطئه بودن، چه گروهی افراد دیگر را شستشوی مغزی دادن، دنبال خودشون را انداختن. و کفا بربکه به ذنوب عبادهی خبیرن بصیرا. حالا اگر مطالب دیگری مربوط به این آیه نبود انشاءالله وارد مطلع بعدی بشیم. الحمدلله رب العالمین.